نال میگیم، توی بحث احساسیش ما میگیم تو اون ساحت‌های نرم افزاری، احساس، عاطفه، شناخت، ادراک و حوزه‌هایی که در حوزه نرم افزاری است به نظر میبخشه. حوزه دوم بعد از این حوزه احساسی به نظر حوزه کارکردی است. خیلی وقتا میتونید از منظر نفوذ فرهنگی کارکردهای یک ساختار زیر سوال ببرید. حتی مباحثی که مثبت انجام شده، شما ببینید چند وقت پیش نیروی انتظامی یک شخصی رو دستگیر کرد و اون شخصی بود که حکم محارب بهش بارم شده چیز بود. رسانه جوری بازنمایی میکنه که انگار یک فرد مظلوم رو شما با تیر زدی. ببینید، یعنی کارکرد مثبت نیروی انتظامی در تأمین امنیت برابر میشه با زدن مستقیم یک فرد مظلوم با تیر. چه اتفاقی میفته؟ کارکردهای مستقیم. پس تو بحث نفوذ فرهنگی به نظرم باید اینو بهش آگاه باشیم که یک سری حوزه مربوط به حوزه نرم افزاری، حوزه احساسی، یک سری حوزه کارکردی. و نکته آخرم در این بخش، نفوذ فرهنگی علل قاعده در بخش مخاطبینش قابل تقسیم به دو حوزه است به نظر من. یکی اون حوزه نخبگانی است و یکی حوزه توده های مردم. در حوزه نخبگانی به نظرم اساسی ترین اتفاقی که میتونه بیفته ایجاد خطای محاسباتی در تصمیم سازی و سیاست سازی و پیرو این اجرای اونهاست. یعنی نفوذ فرهنگی کار اصلی که میکنه در حوزه ارزم حضور شما نخبگانی ایجاد خطای محاسباتی است، به خصوص در مرحله تصمیم سازی. اونجا که قرار یک دیزیشن میگی اتفاق بیفته، یک تصمیم ساخته بشه بر اساس اون سیاست و اجرا. ولی در حوزه توده های مردم به نظرم اونجا اتفاق میفته که مفاهیم متعارض با مفاهیم بومی و مطلوب اون جامعه رو شما بتونید اجتماعی بکنید. یعنی اگر شما بتونید یک مفهومی رو که مد نظر خودته در جامعه هدفت علی رغم میل ساختار و توده های مردم اجتماعی بکنی، به نظرم به غایت رسیده. حالا من این سری نکات بود که حالا بازم ان شاء الله بعداً
لطف می‌کنید. در حقیقت جناب علی اون مؤلفه نفوذ فرهنگی رو یه بحثی رو درش مطرح فرمودید که از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دارید. یکی اینکه نفوذ فرهنگی دو بعد احساسی و کارکردی داره و یکی اینکه جامعه مخاطب نفوذ فرهنگی نخبگان و توده مردم هستن. حالا نخبگان میتونه شامل تصمیم سازان، تصمیم گیران، حتی راهبران و هادیان جامعه و کسایی باشه که توی تصمیمات، مکانیزم‌ها و فرایندها و روال‌های جامعه تاثیرگذار هستن.
نخبگان میتونه عام باشه، حتی نخبگان دانشگاهی، سلیبریتی‌ها،
بله،
گروه‌های
بله،
مرجع.
همه اینا میتونن توی این گروه باشن. خیلی متشکرم. آقای دکتر داوودی، خدمت شما هستیم. با ادامه صحبتتون، شما در انتهای بحثتون جامعه بی کنترلی رو اشاره کردید که مستاصل شده. یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که تو فرمایشات شما این بود که ما به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم. البته بعد جناب علی فرمودید که ما به نقطه‌ای میرسیم که بازگشتش خیلی سخته. اگر این دوتا تعبیر رو شما یه تعبیر میگیرید که هیچ، اگر که این دوتا تعبیر رو دوتا تعبیر میگیرید به نقطه غیر قابل بازگشت رسیدن، یعنی که ما توی حوزه نفوذ به جایی رسیدیم که جامعه دیگه فیل شده، داغون شده، افتاده، قدرت تاب‌آوری نداره، باید به همین ترتیب ادامه بده.
اینها در امتداد هم دیگه است.
بله.
یعنی ما اول به نقطه میرسیم که بازگشتش سخته.
سخته، بله.
و بعد اگر دقت نشه میرسیم به غیر قابل بازگشت.
متشکرم.
یک فرایندی وجود داره و اون فرایند معمولا یک دسته ای رو یا یک گروهی رو میزبانی میکنه همیشه و اون هم ورشکستگان غالب شده است.
بله.
یا به تعبیری ورشکستگان تصرف کننده است. ما اونجایی که جامعه از مرحله کنترل داره خارج میشه، به واسطه عملکرد فقط یک دسته در اون جامعه است. دسته‌ای که به چهار عنوان، عنوان فکری، عنوان دانشی، عنوان روشی و عنوان بینشی، بر اساس این چهار حالت در وضعیت ورشکستگی هن. یعنی دانششون هیچ ربطی به زمانه حال نداره که هیچ، تازه مخرب هم هست.
بله.
روششون 100% غلطه. منشی که دارند یک منش ضد تثبیت، توسیع و کارآمدی و توانمندی سرمایه اجتماعیه، یعنی در غایت ضد تکامل طبیعی مسیر حکمرانی تلقی میشه. ما به اینها میگیم ورشکستگان در واقع کارکردی، یا اینها ورشکستگان غالب که میان خودشون رو غالب میکنند و این معنی نیست که اکثریت جامعه، نه، به هزار و یک روش و دلیل در یک برهه خودشون رو غالب میکنند. در یک برهه برخی ایستگاه های حکمرانی رو میان و تصرف میکنند. البته در کلان به ضرر جامعه نیست، چون این هم یک تجربه برای جامعه میشه. اما دو بنیان رو اینها قبل از اینکه وارد مرحله غالب بشند ایجاد میکنند. خاصیت ورشکستگان زمانی که جامعه رو میخوان از کنترل خارج کنن و نهایتا ببرن به سمت استحاله، دو تا اصل اساسیه. یک، طیف نقزنندن. چرا؟ چون هیچ نسبتی بین اون واقعیت حکمرانی و واقعیت توانمندی اجتماعی و در واقع ساختار سرمایه اجتماعی نه فهم میکنند و نه اساسا براشون قابل درکه. چرا؟ چون تو غار تنهایی بدون خروج خودشون گیر کردن و هر چیزی که میشنوند، هر اتفاقی که میفته، پژواک خودشون برای خودشونه. شما وقتی در یک غار که همه طرفش بسته است و تو هم هیچ خروجی نداری بشینی 500 نق بزنی، خب 500 نق میشنوی.
آیا دکتر اگر که تداخلی تو فرمشون ایجاد نمیشه، فقط اینو در نظر داشته باشیم که آیا این دسته ورشکستگان، خب آقای دکتر رضای پناه اشاره کردن که نخبگان و توده مردم، بله، این دو دسته ورشکستگان جزو یک کدوم از اینا که هست؟
اینها نه نخبن نه توده مردم.
از کجا اومده؟
برمیگردیم به مثال فروید. وقتی که میگه اون کوه یخ بخشش که بالای آبه،
بله،
بخش کوچکیشه، بخش خودآگاه و ناخودآگاه زیره،
بله،
به یک عنصری اشاره نمیکنه و اون عنصر، عنصر آبه. سطح و حجم آبه که مشخص میکنه چه حجمی از کوه بالاست، چه حجمی از کوه پایینشه.
یعنی در یه زمانی آب با فرونشست خودش یه بخش بیشتری از کوه یخو میزنه بالا.
این آب حجمش ربطی به کوه نداره، بر اساس یک فرایندی به اسم جذر اومد، یا تبخیر یا بارش، این بخش خودآگاه رو بیشتر یا بخش ناخودآگاه رو در واقع کمتر میکنه، چون کوه ثابته، حکمرانی و سرمایه اجتماعی ثابته.
خب محاسبات شناختی در حقیقت اون آبه هست که بالا پایین میشه، هر چقدر بالا پایین میشه.
نه، محاسبات شناختی بر اساس متغیرهایی که حجم آب رو تعیین میکنه، خود آب هم نیست. خورشید مؤثر، باد مؤثر، نمیدونم جنس خاک مؤثر، رودخانه بودن یا دریا بودنت مؤثر، همه اینها متغیرهایی که بر اون اصل، اون دال مرکزی میاد و تأثیر میذاره. حالا اگر شما وسط کویر باشی، خب چه تصوری داری؟ وسط قطب جنوب باشی چه تصوری داری؟ دو تا تصور کاملا متفاوته. این جریانات و این طیف‌ها ساخته و زائیده بخش فعال و پویای حکمرانی و جامعه نیستند. بخش عقب مانده و عقب افتاده مسیر تکوین و تکامل حکمرانی و سرمایه اجتماعی هستند. یعنی اون بخش هایی هستند که عقب افتادن از اون تحولی که باید اتفاق می افتاده. یه مثالی رو ما داریم، میخوایم بین خودمون شوخی کنیم، میگیم بابا تو چرا هنوز شبا رو دیوار می‌نویسی مرگ به شاه در میری؟ تا چند سال پیش تمام شد، چی می‌نویسی در میری؟ او فکر میکنه هنوز دوره مبارزه علیه مثلا مبارزه پهلوی، آقا تموم شد، تو از مسئلت الان چیز دیگه ایه. اینها همون بخشی هستند که در تاریخ عقب افتادند، عقب ماندند. یک دلیل هم داره، اون دلیل لجاجت و لجبازیه که در حرکت در تکوین تاریخی سرمایه اجتماعی و حکمرانی از خودشون بروز میدن. برای همین اینها ورشکستن متعلق به زمانی و گفتمانی هستند که اساساً نه محبوبیتی دارد، نه مقبولیتی دارد، نه مشروعیتی دارد، نه اساساً قابلیتی دارد، ولی چون نقزننده و قرزننده هستند، پژواک بالایی دارند. چون در فرهنگ عامه ما جنبه نقادی منفی معمولا پررنگتر از
نیروی گریز از مرکز
دقیقا. بر اساس این خاصیت این ورشکسته ها دارای پژواک بالا، دارای صدای بالا میشن، اما اساسا این صدای بالا هیچ ارزش افزوده‌ای برای حکمرانی و جامعه نداره، جز تجربه‌ای که بعدها میشه بهش استناد کرد که آقا اگر این تجربه دوباره اتفاق بیفته ما به فلان نقطه میرسیم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه‌های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر امیر رضایی پناه مدرس دانشگاه در حوزه جامعه شناسی را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه.
من دو مثال رو میزنم. اساسا وقتی که شما همچنان میبینید که یه عده یه جریانی دست دادن زن و مرد براشون مهمه به عنوان نماد علیه حاکمیت، خب حالا شما رفتی روی استیج دستم دادید، خب الان چه اتفاقی افتاد؟ یعنی تو الان به چه نقطه‌ای رسیدی؟ یا مثلا چه چیزی رو فتح کردی؟ یا کدام گفتمان رو مثلا آمدی و تقویت کردی؟ آیا رفتارت رفتار نخبگانی معادل پوزیشنی که بهت دادن هست؟ یا یک رفتار ورشکستگرایانه نسبت به قانونی که تو رعایت نکردی؟ این رو داشته باشید. از اون طرف یه ها میبینیم یه جریانی میاد میگه که آقا ما عدالت خواهیم و عدالت خواهی رو صرف امورات باطلی میکنه که اساساً هیچ سودی که با حال جامعه ندارد، هیچ جامعه رو در زمان تکوین خودش متوقف هم میکنه. من هر دو طیفی که الان در ایران بالاخره ظهور و بروز دارند رو برای ما قابل مثال زدنه. وقتی که این شرایط رو ما میبینیم، یعنی داره چه اتفاقی میفته؟ داریم یک محفظه ای آهنی رو درست میکنیم که توی اون محفظه آهنی افراد رو قرار میدیم و سقفش رو به شدت داغ و کف رو به شدت سرد میکنیم. این رو تصور کنیم، رسما سرمایه اجتماعی در این حالت میمیره، چون نمیتونه وایسه، نمیتونه بپره، وایسه یخ میزنه، بپره آتیش میگیره. خب سرمایه اجتماعی چیکار میکنه؟ رفته تو حالت بلا تکلیفی، میره تو حالت به هم ریختگی، کنترل از دست میره، عصبی میشه. چرا؟ چون این جریانات تفکری ورشکسته که به هر دلیلی میان در هر برهه غالب میشن، اولین نقطه ای رو که میزنند عدالت در برقراری تعادل در جامعه است. یعنی بحث شناختی رو دیگه اینا عبین نمیبرن، نابود میکنند. نابود کردن به معنی حذفش نیست، به معنی تحریفشه،
بله،
به معنی قلبشه، به معنی متصل به مصادیق غیر مرتبط کردنه، نسبت به آینده ای که اساساً وجود خارجی ندارد و گذشته ای که تو ازش تفسیر غلط دادی. اساساً این نابودی استحاله شناختی.
بله، این همون سوالی که من از جناب دکتر رضایی پناه هم داشتم که به تعبیر اینجا تا حدی پاسخ داده شد که حالا خدمت شما هستیم. بله،
بنابراین ما به یک نقطه ای میرسیم که سرمایه اجتماعی یا مردم یا ملت یا شهروند یا هر عنوانی که روش بذاریم به خودقانونگویی یا خودقانون وضعی رو میاره. یعنی دیگه قوانین شما براش اهمیتی نداره، حالا قانون خودشه که مهمه و شما اینجا به عدد جریانات و افراد و مدل‌های سرمایه‌ای قانون وضع می‌کنید،
خود مختاری اتفاقی.
بنابراین ما دچار یک آنارشی شناختی میشیم. در حوزه آنارشی شناختی تو مرحله‌ای که بازگشت به مرحله نظم پذیری به شدت سخت میشه. چرا؟ چون این جریانات در هر دو سر طیف ماجرا به دلیل نفوذی که داشتن به خاطر سفاهت، جهالت و حماقت‌های بینشی، روشی، منشی و گرایشی که در واقع دارند، جامعه رو به نقطه‌ای می‌رسونند که نظم موجود قبلی رو به هم می‌زنن، مدل نظم جدیدی هم ندارند که اعلام کنند. بنابراین جامعه از نظم قبلی خارج شده، هیچ نظم جدیدی هم برای توسل بهش وجود نداره. برای همین آن چیزی که شکل میگیرد دیگه نظم نیست. اقتضاء زور گفتگویی یا گفتاری است که بر گفتمان اصیلت حاکم شده. نه حکمرانی کارشو میتونه درست انجام بده، نه سرمایه اجتماعی میتونه باید چیکار کنه. برای همین میگردن دنبال اینی که تو تونل با هلیکوپتر حرکت کنن. عملا نشدنیه و اینجا ما به اون مرحله تقابله نزدیک میشیم. اگر در این فاصله گلدن تایم این جریانات حذف نشوند از زیست بوم رفتاری سرمایه اجتماعی، شناخت و ادراک به حدی آسیب میبینه که دیگه تحقیقاً غیر قابل بازگشت میشه.
خب ما در خدمت جناب دکتر رضایی پناه هستیم. حالا تعبیر جنابالی رو میشنویم و همینطور ادامه فرمایشات شما. بفرمایید آقای دکتر.
مثلا حضورتون که تاریخ جهان تاریخ سلطه و مقاومته، یعنی وقتی شما تاریخ جهان رو میخواید بازخوانی بکنی همیشه نیروی به دنبال اعمال سلطه و نیروی به دنبال مقاومت. اینو شما در سطوح خرد، یعنی شما از سطح فرد، اجتماع، جامعه، حالا سطح نیشن استیت که البته ملت دولت که یک مفهوم متأخری است و حالا کازموپولیتن یا جهان وطنی میتونید ببینید. در واقع نفوذ فرهنگی برای جبران این خلأ اومده که دیگه نمیشه با زور، فشار و اجبار و مداخله مستقیم خیلی وقتا کارتو پیش ببری، یا در محاسبه هزینه فرصت، یا شما بخواید وقتی بحث اپورتونیتی کاست از این فرصت دست میبینید که اون نمیصرفه، اینکه بخواید لشکر بکشی خیلی کارا رو انجام بدی. در حقیقت نفوذ فرهنگی آمده برای جبران خلایی که دوران معاصر ما اون ایجاب میکنه، یعنی دیگه دوران اون جنگایی که یه زمان میگفتن که حمله بکنید تمام مردان را بکشید، تمام زنان و کودکان را به اسارت بگیرید، خونشان حلال، مالشان مباح. دوران این چیزا دیگه تو این جهان معاصر دورمالی نیستن، چون به تعبیر آدلر میگه حس حقارت میل برتری جویی میده. این اساس خیلی از تغییرات در نظامات جنگ و ارزان وجود میلیتاریستی جهان رو میده. یعنی چی؟ یعنی دیگه به دنبال نیستیم خیلی بخوایم زور و خشونت مگر در جایی که اجبار بشه، چون تو معادلات نمی گنجه. اینجاست که بحث نفوذ مطرح میشه. اون چیزی خدمت شما گفتم، من یکم بیشتر توضیح بدم. ارزان وجود نفوذ فرهنگی از دید من غایتش اینه، اجتماعی سازی گفتمان خودی در برابر گفتمانهای رقیب و ریختن اون سبد سرمایه اجتماعی به سبد خودت، یعنی اون ظرف سرمایه اجتماعی که گفتمان رقیبت داره رو تو بکشی به سمت خودت. ما توی بحثای گفتمانی هم میگن دیگه، میگن یک سامانه مفصل بندی گفتمانی داری. آقا تو بحثای مختلف الان شما درباره جمهوری اسلامی یک گفتمان عدالت داری، یک گفتمان درباره آزادی داری، یک گفتمان درباره دیگر روندهای فرهنگی و اجتماعی، درباره رسانه داری. گفتمان های رقیب به دنبال اینن که اینها رو بکشن، این بهش میگن تور نشان شناختی. تور تو پرد 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 بکنی، چطور تور پرد میکنن ماهی رو میگیرن، همین گونه شما نشانه ها رو به دست بیاری. در حقیقت اون چیزی که به نظر من نفوذ فرهنگی قایتشه اینه، اجتماعی سازی بکنه فرهنگ رقیب رو به جای فرهنگ غالب، فرهنگ مستقر، با این هدف که اون سرمایه اجتماعی موجود رو بکشونه تو سرمایه اجتماعی خودش. یعنی در حقیقت این ظرف سرمایه اجتماعی افسوده بشه به سرمایه اجتماعی اون گفتمان رو. همین جاست که بحث جنگ روایت ها مطرح میشه. ببینید ما میگیم رفتار نداریم، برداشت از رفتار. یک رفتار واحد میتونه برداشت های متعدد داشته باشه. چرا جنگ روایت ها اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه در حول هر رویداد، هر واقعه ای شروع میکنه این بحثای شناختی، بحثای رسانه‌ای و دیگر حوزه، برای اینکه اون نظام ادراکی و ذهنیت رو دستکاری بکنه، شبکه سازی بکنه و اجتماعی سازی بکنه. به نظر من هدف نفوذ فرهنگی اینجا میشین تو دو بعد سلبی ایجابی هم شناساییش بکنیم. این نفوذ فرهنگی بخشش ایجابیه، اینکه به دنبال کنترل افراد و شهروندان از درون باشه، تحریک و مدیریت ذهن باشه، اون بحث ناخودآگاه رو در راستای منافع شما تجهیز بکنی. پس این نفوذ فرهنگی یک بخشیش بحث ایجابی است، ولی بخش سلبی هم داره. اونجاست که تو دست به حاشیه‌رانی میکنی، دست به بی‌اعتبار سازی میکنی، اونجاست که سیاه نمایی میکنی حتی استوانه های اون ساختار مستقر رو، میای قواعدش، ارزش ها، مناسکش. واقعا آید تو جا داشت یک جلسه فقط راجع به مناسک شد، چندین جلسه راجع به این حوزه مناسکی صحبت بکنی، تأثیر، چون بس ما الان این گفتار ما راجع به نفوذ فرهنگی است، این بحث مناسکی حالا به قول دورکیم بحث ریچوال اینجا مطرحه. پس به نظرم نفوذ فرهنگی دو تا بعد ایجابی و سلبی داره در راستای اون بحث سرمایه اجتماعی و ساختهای دوگانه‌ای رو داره مداوم ایجاد میکنه، هی تفسیر باز تفسیر، هی مرزهای هویتی. ببینید هی مدام در هر واقعی شما میتونی تو بحث نفوذی که داری مرزهای هویتی تو تعریف بکنی، یکی رو زیبا و دیگری رو شیطانی جلوه بدی. توی بحث‌های زبانشناسی هم میگن منطق و زنجیره همارزی، منطق و زنجیره تفاوت. هی مدام شما میتونی دست رو شکاف‌های اجتماعی بذاری. این به خصوص در مورد جوامعی که در جوامع غرب آسیا و شمال آفریقایی که ساختار موزاییکی دارن، یعنی ما به ذات جوامعی که ما داریم خطوط متداخلی دارن تو بحث شکاف‌های اجتماعی برای ماها خیلی جدی‌تره. جوابی مثل ما این به نظرم براش چیزه. و من نکته آخرم در این بخش خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید وقتی بحث سرمایه فرهنگی اجتماعی رو مطرح می‌کنی و اون بحث فروکاست سرمایه اجتماعی، به نظرم یکی از عناصر جدی نابودی عنصر امیده. اینکه در سایه نفوذ فرهنگی همون چیزی که دکترم تلویزیون فرمودن، اینکه شما بتونی عنصر امید رو از بین ببری و بالاتر از اون عنصر خودتحقیریه. یعنی شما یک جامعه رو به جایی برسونی که هر چیزی که فراورده درونزای اون جامعه رو به دیده تحقیر نگاه کنه. آقای دکتر داودی همراهی میکنید با من؟ اینکه شما به جایی برسید که نه فقط امید رو از میان میبرید. الان شما مثلا اگه من یک کالا رو بذارم اینجا روش نزنم، ساخت کجا
مصرف میشه؟ یه نگاه بگم
ایرانیه. من یک جایی سخنرانی داشتم، عرض کردم، گفتم اگر برفرض شما فرمایید آقای دکتر داوودی از این در تشریف بیارم تو، من اگر بگم ایشون استاد دانشگاه تهرانن، من میگم ایشون استاد دانشگاه میشیگانن، خداگاه در ذهنیت ما تفاوتی بین این دو است. دانش آقای داوودی در دو صورت یک گونه است، یعنی ایشون اگه بخواد سخنرانی کنه یک گونه است، یا اگر آقای دکتر داوودی به انگلیسی سخنرانی بکنن یا فارسی. این همون عنصر خودتحقیریه. یعنی وقتی شما امید روی از یک ملتی میگیری، از یک جامعه میگیری، ناخودآگاه در اون تالی فاسدش همینه دیگه. تالی فاسدش چی میشه؟ عنصر خودتحقیری. یعنی تو به جایی میرسی که از درون خودت رو کوچکتر میبینید.
یکی از عزیزانی که تو حوزه تعلیمات راهنمای رانندگی کار میکرد، یه حرف قشنگی رو من زد، یه مثال قشنگی رو زد، میخوام یه مساق برای فرمایشات دکتر بیارم. گفت یکی از این دانشپژوهای ما اومدن برای تعلیم، میگفت نشست و گفتن خب حرکت کن، گفت خیلی دارم گاز میدم نمیره ماشین. میگفت سر مورد من نگاه کردم، دیدم این تا توان داره داره ترمز و فشار میده. گفتن خب این ترمز تو هر چی بیشتر فشار بدی ماشین حرکت نمیکنه، این بعد گاز رو فشار بدی. اون عنصر خودتحقیری یا اون نکاتی که خیلی از این جریانات حاکم میکنند بر ما، بیشتر فشار دادن ترمز و توقع داشتن برای حرکت سریعتره، خب نمیشه، نشدنیه. حالا بدترین حالت چیه؟ جریانی بیاد روی ترمز بنویسه گاز، این دیگه خیلی نافرمه. حالا به محض اینکه گاز بیشتر فشار میده و ماشین حرکت نمیکنه، سوال ایجاد میشه چرا؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا نباید من حرکت کنم؟ در حالی که فقط شما یه پدال فقط باید با پات جا به جا کنی، اتفاق خاصی دیگه رو نباید رقم بزنی، ولی پیچیدش میکنیم. خب احتمالاً اشکال از موتوره، احتمالاً اشکال از گرانگاه ماشینه، لاستیکا ایراد داره، سوخت فلانه، کل عالم خلقت هستی رو به زمین میکشیم. خب اما اول فقط پاتو میذاشتی رو پدال تمپ راست، اتفاقی
نمیفتاد.
دقیقاً این اون اتفاقیه که ما امید یا نداشتن امید اینجا خودش رو نشون میده و اون استحاله اینجا تاروپوت پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. ما بحثمون در مورد نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه بود که در حقیقت مبتنی بر ایجاد خط تقابل به جای تعامل در جامعه اونو بحث کردیم. در خصوص چگونگی نقش آفرین در خصوص استحاله گفتمان اصیل انقلاب بحث داشتیم که طبیعتا همه صحبت ها رو نتونستیم تو این برنامه داشته باشیم. ضمناً آقای دکتر رضایی پناه بحثی که گفتن دنیا به جایی رسیده که الان کلا با توجه به هزینه و فرصت کار میکنه، یک کتابی هست که حتما شنوندگان ما هم مستحضر هستید، کتاب نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لال نهرو نوشته و توی اون اشاره کرده که در فرایند مهاجرت‌های مختلفی که از مدل‌های حکمرانی به حکمرانی‌های دیگه رخ داد، چه روندها و روال‌هایی رو جهان طی کرده. به هر حال خیلی متشکرم از مباحثی که دو بزرگوار مطرح کردید. امیدوار هستیم که در برنامه آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم، چون همونطور که شما مخاطبین و شنوندگان عزیز هم مستحضر هستید، این بحث ابعاد مختلفی داره و امیدوار هستیم که بتونیم تو برنامه بعدی این روال رو ادامه بدیم و به نتایج بهتر و مفیدتری رو برسیم و داشته باشیم. شما رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده قسمت اول گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه در حوزه جامعه شناسی بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیرواقع در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه اول اسفند. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز
پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از صدای جمهوری اسلامی